بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو استاد حسین نسب، صفحه 32 22 اسفند 95.
بحث امروز که احتمالاً موارد زیادشو بدونید سر اینه، قبلا پرسیده بودید، گفتم واسه همین علل قاعده باید زیاد بتونید برید. در علم تفصیلی و شبهه بدویه هیچ بحث نیست. در علم تفصیلی همه قبول دارند که علم تفصیلی، اولا علم تفصیلی رو معنا کنید. علم تفصیلی به شبهه چی تعریف میکنید؟ تا تفصیلی، اجمالی، شبهه بدویه، سه تا دیگه. علم اجمالی، علم به جامعه جهل به خصوصیت. بعد علم تفصیلی چی معنا میکردید؟ هر دو. بعد شبهه بدویه هیچ کدوم این نداریم، نه جامعه رو نه خصوصیت. این یه تعریف.
اگه فقط خصوصیت هم داشته باشید، بعضی علم تفصیلی
اگر چون
باشید مجموع به جامعه نداشته.
بله، این تعریف علم نبیده. اینایی که این تعریف کردن آقایم گفتن نمیدونم. تو این تعریف اول علم جامعه میاد، بعد خصوصیت تعیین اون جامعه معنا داره. بعد اگر شما جامعه رو نداشته باشی، خصوصیت اصلا دونستنش دیگه معنا نداره تو این تعریف. چرا؟ چون جامعه
خصوصیت
اصلا جواب ایشونو بدم آقا جون، این وصله حرفا نپرید. هر صورت که جواب سوال ایشون گفت که سه تا گفتید، علم جامعه و خصوصیت، یعنی همین تعریف ناینه هستش. علم به جامعه و خصوصیت هر دو تفصیلی. علم به جامعه دون الخصوصیت، یعنی جهل به خصوصیت اجمالی. جهل به جامعه و خصوصیت شبهه بدوی. و یه چهارمی هم میشه فرض کرد، اشکال آقا ما این صدایو گفتیم دیگه، جهل به جامعه، علم به خصوصیت، برعکس علم اجمالی. این نمیشه تو این تعریف، نمیشه. میدونی چرا؟ چون تو این تعریف خصوصیت که میگه منظورش خصوصیت تعیین جامعه. این اون کلی که میدونی، کلی رو که خبر داری، میدونی تو انحاء شرقی یا تو انحاء غربی یا نمیدونی، دقت کردی؟ بنابراین علم به خصوصیت با جهل به جامعه تو این تعریف اصلا امکان پذیر نیست. این یه معناست در علم اجمالی و علم تفصیلی که مدرسه ناینا قائلن، آشخبد الکریمینا به نوعی قائلن، به حرف عمیقم هست. تا یه تعریف دیگه هم هست میدونی؟ که آغازی های ندارن، قناعت داره، میگن علم اجمالی، علم امر بسیطه، اجمال و تفصیل ماله متعلقه. یعنی علم فرق نمی کنه، علم اجمالی و علم تفصیل در علم با هم هیچ فرقی ندارن. ولی یه وقت شما معلوم رو از نزدیک میبینی و احاطه بش داری، این علم تفصیلیه. وقتی از دور میبینی و احاطه بش نداری، درجه خصوصیاتش رو دقیقا نمیدونی، این علم اجمالیه. این هم یه تفصیل
وافی تره چه فلسفه کرده
چه؟
چه
چند نزدیک میدانی؟
منظور
که
یه
شهی
که بعدا خصوصیت رو میدانی؟
احاطه داری برش.
آها خصوصیت
رو میدانی؟ آره دیگه، این
میشه
فرقش
فرقش؟
حالا میگم برد این تو نظر تعریف اول امکان حقیقت علم اجمالی با علم تفصیلی متفاوته، لذا احکامشون هم میتونه متفاوت باشه. تو این نظر دوم نمیشه، الان معلوم میشه. سب کن
نظر
آره شبیه به اون، البته اون نیست، اسمیون نظر ویلیام اوکام، تیغ اوکامی در قلب با حرف اینا شبیه به همه. از این جد که هیوم که اونجا مثال میزنه برای نامینالیزم، که حالا شما که اسمیون نیمینالیزم اسمیشه، بعد میگه که سکه رنگ پریده، مثال هیوم دیگه. از این جد شبیه حرف اینا
چی نظر
کیا؟ این ترتومی اینو آغازی ها داره، قبل از آغازی هم قلائد در حاشیه رسائل داره، این هم داره، کمتر هم ولی این هم هست. این یه نکته. نکته بعد، همه قبول دارن که علم تفصیلی علت تامه است، هم برای موافقت قطعیه هم برای حرمت مخالفت قطعیه. علت تامه لاینفک منظور ده، یعنی نمیشود علم تفصیلی باشد ولی موافقت قطعیه واجب بگید نباشد. خود اون علم تفصیلی تو حجت نمیشه علم تفصیلی باشد ولی مخالفت قطعیه مجاز باشد. این همه قبول. تو شبه بدویه همه قبول دارن که شبه بدویه هیچ اقتضایی و هیچ علیتی حتی اقتضا هم ندارد، چه رسد به علیت تام و موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، همه اصولی ندارد. ولی لذا اصولی در تمام شبهات حکمیه، تحریمیه و وجوبیه قائل به براعت هم. اخباری هم تو وجوبیه اش قائل به براعت هم، تو تحریمیه اش نداره. بجز استرابادی هم دو یه نفر دیگه، شیخور هم دو عبارت داره، یه عبارتش تایید میکنه باش رد. این درست تا اینجا. اما علم اجمالی چگونه است؟ آیا علم اجمالی علت تامه است مثل علم تفصیلی، یا مثل شبه بدویه است، یا یه چیز بینابین است؟ اینجا سه مسلک است. یک، قبلا پرسید
علت تامه
برای
برای
هر دو مسلکی که آغازی ها اینا قائلن و به شیخ هم نسبت میدن، بعضی از عبارات شیخ هم همین جوریه، حالا بی ربط هم نمیگن. این یکی که شیخ هم میگن همینو قائلن، یعنی علم اجمالی علت تامه است، هم برای حرمت مخالفت قطعی هم برای وجوب آره. آغازی ها بله محکم میگه، آشمندوسین هم همینو میگه، آشمندوسین هم همینو میگه در علم اجمالی که میگه علت تامه است برای تنجز تکلیف. این حرف ایناست و به شیخ هم اینا نسبت میدن. حالا آشمندوسین خیلی مصر نیست ولی آغازی ها مصره که شیخ هم همینو میگه. بله عبارات هم تو خود رساله، یعنی عبارات هم پردیست تفسیر. خب نظر دوم
در مورد حرمت مخالفت قطعیه علت تامه وجوب موافقت قطعیه
اقتضا، این تفسیر خود کیه؟
این هم دوباره به شیخ باز
نسبت دادن. ناینینا خودشون هم قائلن، ناینی خودش اینو قائله و میگه شیخ هم اینو میگه، اونا هم عبارت دارن. آره اینجوری نیست خیال کنیم ما حالا عبارت نداریم، فقط آغازی ها عبارت داریم. نه ما هم عبارت داریم. عبارات شیخ در بحث خروج از محل ابتلا تو تنبیهات، اون جایی که میگه بعض اطراف از محل ابتلا خارج بشن اگه خروج از ابتلا قبل از علم اجمالی باشه در باوقی براعت جاری میشه، دقیقا حرف ایناست، شواهد اوناست.
دارن نظرهای خویی هم همین باشه
در تفسیر شیخ هم سرهای خویده، ولی در مختار خودش این نیست.
مراجعه
هم اشکال میکرد
به
آیت
خویی،
آیت خویی
که تصریح داره در
آنگه
از شیخ این بر نمیاد همون
نظره قبول کرد. حالا ایه حال از شیخ بر میاد، هم این بر میاد، همون بر میاد، از شیخ خیلی چیزا بر میاد. عباراتش اینجوریه، یعنی توی اول مجموعه به تو این تنبیهات سریعه، یه جا اصلا میگه هندل علم اجمالی علتون تام به وجوب الموافقت القطعیه کل علم تفصیلی، بعد یه خط پایدنش الا میذاره که این راه رو برای مقابله باز بود. اون برام عبارات خودشه در خروج از محل ابتلا، در بحث شبهه غیر محصوله، در بحث خدمت شما شد اضطرار به معین قبل از علم اجمالی، اونا هم عبارات خود شیخ. حالا عیال این که شیخ قائل بوده یا نه بحثه، ولی به هر صورت ناینینا اینو قائلن، اینو خود ناینینا اینو حرف درست میدونن که نسبت مخالفت قطعی علت تامه است ولی نسبت موافقت قطعیه مختص است. این هم دو مسلک. مسلک سوم
هر دو مختص
است که آخوند خراسانی، آخوند خراسانی خودش اینو قائله و به شیخ همون چیزی رو نسبت میده که نارینا نسبت داده. حاشیه آخوند به رساله اگه نگاه کنید تو کفایه همینطور تفصیل رو به شیخ نسبت میده، تفصیلی که نارینا هم نسبت میدن، که البته امام یه حرف خوبی به نظرم داره، عبارات شیخ دو گونه است. یعنی اصلا شیخ معلومه اینجا خیلی بین این دوتا نتونسته انتخاب کنه، بعضی جا اونطوری گفته بعضی جا اینطوری، ولی اینم مسلک سومی است که شاید هم عدول کرده، ولی اگه عدول کرده رفت و برگشت، چون یه جا قبل از بحث تنبیهات این علت تامه رو میگه، بعد دوباره تو غیر محصوله و خروج از محل ابتلا و اضطرار اونجوری میگه، بعد دوباره میاد توی این شبهه وجوبیه که میاد دوران بین متباینه، اونجا دوباره علت تامه رو میگه، یه مقدار جلوتر و اقل و اکثر که میرسه دوباره یه عبارت داره که با مقتضی میسازه و من میگم که رفت و برگشتی میشه. اما خدمت شما عرض شد این سومی رو دیگه قطعا شیخ نگفته که نسبت به هر دو مقتضی است، هم نسبت به مخالفت قطعیه هم نسبت به موافقت قطعیه، نسبت به هر دو مقتضی است. این مسلک مختار خود آخونده و آقای خویی اینا هم همینو قالن، آقای جواد تبریزی اینا هم همینو قالن و شاید الان طرفداراش بیشتر از دو مسلک باقی باشن زیر تعداد. خب این هم از یعنی بعد آره اینا که گفتیم تا اینجا روشنه. حالا آشق عبدالکریم آقای بورژیان یادم نیست، خواستم ببینم و یادم رفت.
تو ثمرش میشه
الان ثمره که فراوان دارد. حالا یکی نظم این حرفاش بود کنایت. یکی از ثمرات شبهه غیر محصول است که ما شبهه غیر محصول چگونه باید بنا کنیم. یکی از ثمرات بس دقیقا اونجاست. یکی از ثمرات دیگرش بحث اصل مرده زنده میشه یا زنده نمیشه است که ما میتونیم هم دوتاست بازم هست. اما خب بیایم اصل مرده زنده نمیشه. یعنی اگر شما قبل از علم اول علم قبل از علم شما علم جون پیدا کردید که یکی از اینا نجس، بعد اتفاقی پات زد یکی شیخ، آیا حالا میتونید تو طرف دیگه اصل اون موقع بس اصل جاری کنید چون تعارض میکرد، الان که یکی شیخته دیگه میتونید اصل جاری کنید یا نه؟ مشهور معتقدند که اگر این خروج از محل ابتلا قبلا این ریخته قبل از علم اجمالی بود، اینجا تو میتونستی در یکی اجرا کنی، اما اگر بعد از علم اجمالی یکیش بریزه در اون باقی نمیتونی اجرا بکنی. چون میگن اصل اول تعارض کرده تساقط کرده مرده، اصل مرده زنده نمیشه. دلیلی نداریم که در یک موضوع بدون تغییر در خود اون موضوع دوبار اصل را جاری کنیم. سید یزدینا مخالف هم
بله؟ این که رفتی به علم اجمالیش نداره بس
چرا؟
دلیل هست به چجوری مرد
خب بله منطقه
چون طبیعه بگیریم یا بگیم مثلا
چی بگیریم؟
یعنی بگیم فقط طبیعت رو داره میگه که یه بار اجرا شد دیگه بگیم این جاری شده.
ببینید اگر شما قائل به علم اجمالی علیت تامه بشید معنا و مفهومش اینه که همونطور که با وجود علم تفصیلی اصل اصلا قابلیت جریان نداره، با وجود علم اجمالی هم از قابلیت جریان نداره. تا هر جا علم اجمالی وجود دارد اصل قابلیت جریان پیدا نمی کند. این یعنی علیت تامه در هر دو. دیگه بحث مخالفت عملی قطعی و ترجیح بلا مرجع این حرفا نیست. اما اگر شما قائل به اقتضا شدید بگید نه اصل قابلیت جریان داره، بذار یه چیزی بگم. کی بود گفت سفرش نزار شما بودید؟ ببین اصلا تو معنا کردن صحیحه عبدالله ابن سنان این خودش نشون میده. اونجا که میگه کل شیء فی حرامون و حلال و هو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، تمام اینا که قالب علیت تامه میگن اون بعینه تأکیده، تأکید معنویه. غایت مطلق المعرفه است، چه اجمالی چه تفصیلی. و نظام میگه اگر در جای علم اجمالی بود اصلا از قابلیت جریان بگید نداره، تعارض صدر و زیره، چون زیرش رو مطلق المعرفه میگیره. ولی اینایی که قالب اقتضاعند مثل آخون مثل آقای خویی اینا قبول ندارن، میگن تعرف الحرام بعینه یعنی تعرف و تفصیلا، دقت کردید؟ تعرف و تفصیلا. بنابراین در فقط علم تفسیریه که اصول قابلیت جریان بگو ندارد. علم اجمالی و شبهه بدوی هر دو در صدرند و در هر دو اصول قابلیت جریان دارند. حاشیه امروز هم این باشه که اینا درست میگن. ببین چرا؟ چون اونی که تاکید معنوی است در عربی مراجعه کنید عینه است، نفسه است، نه به عینه. و اونی که تو صحیحه عبدالله ابن سنان به عینه، لذا اون معنایی که علامه مجلسی از صحیحه عبدالله ابن سنان میکرد میگفت تعرف الحرام تفصیلا، معناشو درست معنا میکرد. معنای حدیث همون بود که علامه مجلسی میگفت، نه اونی که شیخ اینا میگفتن که تعارض صدر و ذهن. چون چه به عینه، نه تعرف الحرام عینه یا نفسه، که شما بگید تاکید معنوی، گفته به عینه. الان شما مراجعه کنید همین سیدی، حالا در حد استقصاءات ما، استقصاءات حالا علمای بزرگ، شما همین سیدی چیز رو بزنید مال این نور الاحادیث، به عینه رو توش تفت بذارید سرچ کنید، عینه رو هم بذارید سرچ کنید، خودتون مقایسه کنید. ما این کار کردیم و و به این نتیجه رسیدیم که به اصطلاح هر فلاسفه درست بوده، معنای حدیث تعرف الحرام تفصیلنه. حالا درسته ولی علال مجلس نزدش ارتکام تمام اطراف و نتیجه گرفته، اونو قبول نداریم، اون با عقل قطعی نفع میشه، ولی اصول قابلیت رو داره. این خودش یکی از تفاوت هاست، یکی از مناشه تفاوت هست بین این مسائلی خود معنا کردن حدیث. این ثمر نظر است، این مال اینا است. حتی قبول بعضی جا نداره، خب اونا انکار نمی کنن، ولی اینایی که هرچی میرسه میگن نظر است نظر است، اینا مشکل دانشی دارن، اینجوری نیست. اصلشون نمیخوام بگم همه جا ثمر اولیه داره، اونطوری هم نمیگن، ولی اینجور هم نیستش که شما همه چی نظر نظر، نه خیر، اینا ثمره واقعی داره، عملی داره. حالا بعضی جا هم اونطوری شده، خب ممکن نیست. خب پس سه مسلک شد، علیت تامه در هر دو، مقتضی در هر دو، علیت تامه در مخالفت قطعی، مقتضی در موافقت قطعی. آجا معلومه. حالا آیا آخون شما چی میگی؟ میگه من قائلم مقتضی در هر دو. گفته چرا؟ چرا؟ میگه آقا جان ببینی چرا اصول در اطراف علم اجمالی جاری نشد؟ چرا جاری نشد؟ شما اگر میان میگی ادله شرعیه قابلیت جریان ندارن، ما به شما جواب میدیم، میگیم اون حتی تعرف الحرام منه به عینه، یعنی تفسیره، پس کل شیء لک حلال در تمامی موارد بگید علم اجمالی و شبهات بدیه وجود داره، تعارض صد و سیل هم بگیش رفع ما لا یعلمون، یعنی اون چه نمیدانن. خب آقا تو علم اجمالی هم یه چیزی را نمیدانن، خصوصیت را نمیدانن، جامعه را میدانن، خصوصیت را نمیدانن، پس رفع ما لا یعلمون هم به لحاظ خصوصیت قابل جریان است. از این تو یا نه؟ علم اجماعی را به خود شما اول جلسه معنا نکردی به علم به جمع و جهل و خصوصیت. تازه اون تعریف دومم که گفتم که بعد آغازی ها میگه در رد شیخ آخوند از تعریف قاسمونه، آقا گفت که نامینالیسم مال چیز رو گفتی که ویلیام اوکام، یعنی گفت این قرب زده است این آقا من خدا آغازی ها حرفش مثل اونها شد، ولی علایه ها گفتید علم به جمع جهل و خصوصیت، پس یه جهلی توش هست، به لحاظ اون جهلش مجرا میشه واسه رفع مالا یعلم. سوالی که پیش میاد اینه که خب پس روایات اگر این رو شامل میشن، جهل رو شامل میشن، خب میمونه عقل. بعضی ها گفتن عقلا نمیتونن اصول تو اطراف علم اجمالی جاری بشن. چرا نمیتونن جاری بشن؟ گفتن به خاطر اینکه شما مگر علم به حرمت ندارید؟ داریم یا نداریم؟ اگر بیای اصل رو اگر هر دو طرف جاری کنی، میخوای فتوا به حلیت بدی، این حلیت با اون حرمت جور در نمیاد، تا اجتماع بگید البته آخو میگه نقیز آخوی دونه زدانه، چون احکام با هم احکام خمسه با هم زدانه، مگه مثلا بگید جائز و غیر جائز اینطوری که بشه نقیز، اجتماع زدان یا نقیزان میشه و این نمیشه، چون ها به لحاظ مبادی و منتها دوچار محضور میشه. این هم فهمیدین؟ این هم محضور عقلی، این هم جواب میدیم، میگیم این هم پیش نمیاد. چرا؟ چون ما بین حکم ظاهری و واقعی جمع میکنیم. چجوری جمع میکنیم؟ میگم یه سری احکام هستن که کمن، ولی اونایی که شارع به هیچ وجه راضی به ترکشون نیست، اینا فعلیت مطلقه دارن، فعلیت تمجیزی مطلقه دارن، اونا هیچ در اونجا طبیعتاً جای اصول عملیه هم نیست، شک هم داشته باید احتیاط کن. مثلا اگر پای حفظ دین بیاد وسط که دیگه همه قبول دارن، حفظ نظامش و حفظش همه قبول دارن، فعلیت من جمجات شما نمیتونی اصالتون برای اجاری کنی نسبت به حفظ دین، معنا ندارید. هم شما در حفظ دین هر کاری که اصالت بکنی، حتی که شک کردی باید بگی احتیاط میکنی، نمیتونی در مورد حفظ دین برای اجاری. اینا اینجوریه، ولی عمده احکام فعلیشون تعلیلیه. حرمت خمر واقعی هست، ولی چون شما علم پیدا بگید
نکردی،
اراده تشریعی مولا به شما، چون آخون فعلیت رو تشریع آن کن، در این مورد تعلق نمیگیره، بلکه شارع برای شما که علم نداری اینجا یه سری اصول مرخصه جمع کرده، و شما طبق اون اصول مرخصه عمل میکنید. این اجمالش تا تفصیلش برسه بحث امارات. بنابراین ما یه شیخ انصاری معتقدیم اجرای اصول محظور شرعی در علم اجمالی ندارد، چون غایت اون روایات را که به عینه داشت تفصیلی معنا کردیم و در علم اجمالی هم به علم به جامع و جعل به خصوصیت معنا کردیم و به لحاظ اون خصوصیتش رفعما لا یعلمون جاریست. محظور عقلی هم ندارد، چون محظور اجتماع مثلان یا زدان رو با حکم ظاهر و واقعی جمع میکنیم. نه ما گیر کردیم جمع کنیم، همه باید جمع کنیم و هر راه حلی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی ارائه بدهید با اون راه حل معلوم میشود که میشود اصول قابلیت جریان در اطراف علم اجمالی دارن، چون اصول میخواد یه حکم ظاهری به تو بدن، اونا یه حکم واقعی بودن و چون حالا موضوعشون فرق میکنه که شیخ میگفت، یا چون خدمت شما هر سر از مرتبهشون فرق میکنه یا جوابهای دیگه، بالاخره اجتماع زدان یا مثلان پدید نمیده. سب کنید، این تموم شد. این از این. بعد مرحوم آخون وقتی که این رو گفت و اقتضا رو درست کرد، میگه با این بیان معلوم شد که اون علیت تامه حرف درستی نیست. چرا اونا میگفتن علیت تامه؟ چرا میگفتن؟ چرا شیخ یه جایی میگفت باقید؟ چون تو روایاتی که به عینه داشت، به عینه رو عدات تأکید میگرفت. خود رسائل داره دیگه، نگاه کنید همون برات این قلت قلت ها هست اول مال بحث چیز حرف الله مجلس رو اینم میاره و جواب دیگه به عینه تأکیده. اینا رو تأکید میگرفت، ما گفتیم تأکید نیست، قاعدش میشه علم تفسیری، همون معنایی که الله مجلسی کرده بود. این از این راجمه این عقلیش هم که حل کردیم، نقض هم داریم، یک نقض دندان شکن هم داریم به تفتان این نتان. چیه نقضه؟ شبهه غیر محصوره. علم اجمالی هست یا نیست؟ بگید هست دیگه. اصول جاری میکنید یا نمی کنید؟ جاری میکنید؟ همش نمیگن اصول جاری میشن یا نمیشن؟
جاری میشن.
پس معلوم می شود که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی مقتضی نیست. یعنی علیت تام نسبت به مخالفت و موافقت هر دو با نقض شبهه غیر محصوره زیر سوال.
کثیر در کثیر نیست؟
کثیر در کثیر محصوره است، احتیاط می کنیم. غیر محصوره دلیل در کثیره.
جواب نمیه علم نیست دیگه. علم زیاد شد دیگه
با نیست.
چی؟
علم
جامعه داری یا نداری؟ این یه جواب
یه
عرف هم میگنه عرف هم نمیگنه عرف چیه؟ عرف میکنن های عرف های هرچی گم میارن میگن عرف. ناینی میگفت مناقشه فل اسناد حرفت العاجز، میگه هرکی کم میاره میگه سنده ضعیفه. الان باید بگن تمسک به عرف حرفت العاجز. اون قدیم باز ملاتر بودن سنده رو تشکیک میکردن، هر روایتی قبول داشتن یه گیری تو این راویانش درست میکردن گفتن اون زنگ. حالا الان رجالا ضعیفتر شده دیره جمع اونجوری تشکیل کنن، اومدن سر وقت عرف. آبا یه عرف رو فکرد مگه کلمه علم اجمالی تو آیه یا روایت وارد شده بود که سراغ عرف رفتی؟ اگر یه چیزی در آیه یا روایت اومده بود معنایی هم براش خود شارع نکرده بود، شما در تعیین مفاهیمش مورد به عرف. قضیه علم اجمالی و تفسیری برمیگشت به این جمله که شما توی روایت خودمون که سر خود گول بذاریم گفت که کل شیء لک فی حرام و حلال فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. دعوا شد که این تعرف الحرام بعینه یعنی چه؟ یه معنا علامه مجلسی کرد، یه معنا مشهور میکردن و قبل از علامه میکردن. در تفکیک این دوتا معنا بحث علم اجمالی تفسیر شد. بعدم شبه غیر محصول چیزی که شما بتونید منکرش بشید. اجماع وجود دارد بر جریان براعت در شبهات غیر محصوله و همین که این علمش بین یک چیز حسابت میده. اگر این شبهه بدویه بود باید همش اجازه میدهدید. غیر از اینه من الان شبهه بدویه دارم 10 تا از اینا نجسه، همش براعت جاری میکنید یا نمیکنید؟ این کار میکنید یا نمیکنید؟ خب حالا تو شبهه غیر محصوله همش اجازه میدید؟ خب تمام شد، پس این شبهه بدویه نیست. پس قبول دارید در باطن خودتان که این شبهه غیر محصور هم نوعی بگید علم است. کلمن نداره کلمن نداره چی هر وقت یه کل میذاره هر وقت به نفعش اینوری کرد هر وقت به سرش اونوری کرد علم اجمالی علم به جامع جلب خصوصیت تعریفش اینه دیگه در شعبه غیر مسئول هم شما جامعه را میدانی خصوصیت را نمیدانی تعداد اطراف رفته بالا اولا به عرف ربطی نداره اینا چون ما تو روایت کلمه علم اجمالیش به شما چیزا خود عرف چه کار است اونی هم که ما نسبت رو تو دلیل غیر محصول میگیم و قبول داریم بحث حکم عقله
فهم علم مهم نیست
حکم عقل
عرف مهم نیست فهم علم و چیه
اونو معنا کردیم تعرف و به عینه رو معنا کردیم گفتیم به عینه تفصیلیه به عینه تاکید نیست دلیلمون هم استعمالات بود شما این سی دی نور رو بذارید جامع احادیث عینه رو بزنید سرچ کنه به عینه رو بزنید سرچ کنه خودتون مقایسه کنید ما تو عینه ها تأکید داریم تو به عینه نیستش به عینه تأکید تعرف و به عینه رو معنا کردیم یعنی همون تعرف و با خصوصیت وقتی اینجوری معنا کردیم علم اجمالی میتونه تو سطر ولی ما تو روایت کردیم علی علم و تفصیل علم اجمالی بعد نه عرض من اینه اگر شما میگید عرف علم اجمالی خدمت شما رسد عرفن علم نیست شو به بدویه است پس مثل شما آت بدویه باید تمام اطراف اجازه چند ببینید چجوری ردش میکنید؟ میگید مخواهد عملی قطعیه میشه مگه نمیگید رو پس قبول دارد یه قطعی این وسط هست
اگه بعد هم یه حرف بیاد اگه شبهش از شبه قیمت بودن در میان اگه شما اجازه بخواهید به اینکه آقا بتونه همه بذار شبه قیمت بودن
چرا؟
و اینکه وقتی میتونه همه حرف بیاد اگه شبه محصول
نه این حرف میکنم سب کن در شما شبه محصول و غیر محصول هم این علم اجمالی و تفصیلی واژه نیست که در آیه یا روایتی آمده باشد که تعریف عرفیش به درد ما بخوره اون چه که هست اون ادله ایست که اینجا مطرحه و تعریف محصول و غیر محصول بر اساس اون ادله انجام میشه لذا شما میبینید توی رسائل اول میاد ادله رو بحث میکنه بعد میرسه به تعریف درسته یا نه؟ و درستش هم همینه چون تعریف ها بر اساس ادله است اونهایی که مثل محقق کرکی مثل شهید دلیلشون رو اجماع قرار داده بودن معیار که گذاشتم گفتم اون که اطراف زیاد بشه عرفاً شمارش نشه و البته معتقدن در معقد اجماع هم این وارد شد اونهایی که مثل باز محقق کرکی معیار رو دلیل اسر و حرج قرار داده بودن گفتن اگر تمام اطراف ارتکابش حرجی بشه این حرف شما این میشه غیر محصوله حرجی نشه میشه محصوله منتها اینا رو که قبول نکردیم چون اجماع مدرکی بود اسر و حرج هم در صورتی به درد اینا میخورد که نوعی باشه در حالی که دلیل نفی اسر و حرج شخصی است اون روایتی هم که اونا شاهد میارن برای اینکه بگن نوعی است مثلا اون روایت قدیر و اینها که زیدش استناد میکنه روایت قدیر رو قبلا براتون خوندم میرسیم به یه قریه اینا وسائل جلد باب 14 حدیث نو یا باب 9 حدیث 14 این شماره شده بله. یکیش 9 یکیش 14 تو بحث آب کر میاره اون روایت رو بعد استاد کنه اونها اولا معلوم نیست علت باشن که بشه نوعی و این نیست حکمت باشن لعنه و اینا نداره اگر هم تازه علت باشن در خصوص میاه کر تعمیمش به همه جا که همه جا اصفرش نوعی بشه قابل قابل بشه الان ایان اصفرش هم شخصی دلیل نیست پس اون حرفا رو اون بود دلیلی که ما تو اصفرش قبول کردیم اون دلیل عقلی بود که عقل وقتی که نسبت بین حرام با مجموع اطراف را میبینن اگر دیدین نسبت معتدل بهی اندل بگید اغلا هست با در نظر گرفتن اهمیت محتمل این شبه میشه شبه محصول دفع ضرر محتمل میاد اگر نسبت معتدل بهی اندل اغلا بگید نبود نسبت ها این میشه شبه بگید غیر محصوله قبه قابل آبیان میاد یعنی عرب فراحت جمعه بنابراین این نبود که شما چون همه رو میتونی مرتکب بشی پس شبه از غیر محصول بودن بگو خارج بشی ما ضابطه را دلیلمون رو اون دلیل عقلی گذاشتیم بر همون اساس هم معیار دادیم و اون بحث نسبت سنجی بود کار به این نداریم که الان شما همه رو میتونی مرتکب بشی یا نمیتونی مرتکب بشی
نسبت معتدم به باشه این طوری که میگیم نسبت معتدل به باشه به اعتبار همون معتدل به بودنش داریم میگیم این نسبت غیر محصول است محصول است
یعنی بر اساس این دلیل
نه
احتمال و محتمل با همه در یه جا یک چهارم معتدن به، در یه جای دیگه ممکن همون یک چهارم معتدن به نباشه. الان مسئله جانی پیش بدین، ها 10% احتمال داره شما 10 دقیقه دیگه فوت کنید. این همین 10% مهم میشه. 10% احتمال داره 50 تک تومانی از اموالت گم بشید. علل قاعده اونقدر برات مهم نیست. این دیگه بستگی هم وارمش داره البته. نسبت فقط به تنهایی سنجیده میشه. احتمال و محتمل واسه همینه که غیر محصول عدد نداره. آش عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه ایشون گفته در دوره الفواید بعضی که این معیار رو دفاع میکنه، میگه ما نمیتونیم تو شبهه غیر محصول یه عدد بگیم، میگیم یک دهم محصوله مثلا کمترش غیر محصول، چون با محتملهای مختلف فرق میکنه. یه جا مسئله جان مال کسیر ناقوسه، یه جا طهارت نجاسته. اینا چون میزان اهمیت محتمل را فرق میکنه، مقدار احتمال معتدن به هم متفاوت میشه.
پس مشتهد بسیاری که هر موضوعی چقدر
باید؟ بله، اصلا همه اینا مشتهده، ولی ذهن عرفیش قبلا هم گفتم، نه یعنی دقت های فلسفی که به ذهن عرفی خودش هم جور در نمیاد، یا هر ذهن عرفی، نه کلن فلسفی درست نیست، ولی عرف گذر خانی هم درست نیست، ذهن عرفی خودش. این نکته، چون مجتهد محتمل ها را میشناسه، بله مجتهد اول میره اون مناطات را میشناسه از شر، بعد که شناخت حالا رجوع میکنه به ذهن عرفیش، میره با یه همچین احتمامی. مردم تو بهشون بگو یک کیلو تخم مرغ، یا بگو آقا این ناموس مردم نگاه نکن، تخم مرغ براش مهمتره تو یک کیلو، نمیفهمه که اون عظمت عذاب آدیش نیست، اون ده اون نمیدونه. شما یه دار روایات عذاب و جهنم و اینا رو بخونید نگاه عوض میشه. بعد از تفتن به موانی حالا به ذهن عرفیش مراجعه کنه، بله این احتمال معتدن به هسته. این معیار ما بود، و چون معیارمون این بود، امکان ارتکاب همه یا عدم امکان برای ما معیار نبود. به همین جهت هم مشهور گفتن که ما مخالفت عملی قطعیه رو اجازه میدیم، ولی تا اونجایی که مخالفت عملی قطعیه، تا اونجایی که یعنی بخش شبه غیر محصول برای جاری میکنیم، تا اونجایی که مخالفت پیش نمید. این هم. بعد نقضی که اونا به ما میکنن، بذار اینم بگم، شما نقض نکنید من نقض کنم. گفتن اگر مقتضیست، اگه اصول قابلیت جریان در علم اجمالی دارن، خب پس چرا حرف علامه مجلسی رو قبول نکردید؟ علامه مجلسی بنده خدا چی گفت؟ گفت تو در همه مدت تدریجاً، ها این هم هست، دفعتاً نمیگه مثلا شما هر دور مرتکب بشید، بعد تو امور مهمه هم نمیگه. خودش مثال زده، گفت اگه بحث ناموس بود، به اصطلاح مثلا اینجور چیزا بود، اجازه نمیدن. مثلا فرض کنید نجس و پاکی، یکی یا این پاکی یا اون نجس، نمیدونم کدوم، که اگه تدریجا مرتکب بشی اشکال نداره. اینا رو فرض کنید چرا اونو نپذیرید؟ شما که قابلیت جنوسی رو قبول دارید، بگیم چون در همه جاری کنیم مخالفت عملیه قطعیه است، در بعضی جاری کنیم ترجیح بلا مرجع معتبر است، روی این حسابه که ما حرف علامه مجلسی رو نپذیرفتیم.
مگر گفتین اصلا مخالفت قطعی هم مقتضیه؟
چرا در همه جواب میدن. مانع اومد جلوشو گرفت، مانع این بود که من اگر در همه جاری میکردم مخالفت عملی قطعی بود، عقل قطعی این رو اجازه نمیداد.
مقتضیه علم اجمالی،
علم اجمالی نسبت به مخالفت عملی قطعی مقتضیه، اما وقتی عقل بیاد اسیان رو اجازه نده، این میشه مانع. لذا جاهایی که بعض اطراف یا مثلا ترجیح بلا مرجع معتبر این در شاره باشه، میشه مانع.
اصلا وقتی میگید علم اجمالی مقتضیه، علم اجمالی یعنی به حکم عقل و حکم چیز مقتضیه، ولی خود علم که معلومه نه مقتضیه نه علت. اصلا وقتی میگید مقتضیه یعنی به حکم عقل و به حکم شرع مقتضیه یا علت؟
علم اجمالی به ما هم علم اجمالی بگیم مقتضیه،
نه نه مقتضیه نه علت، علم خودش نه اقتضا داره نه علیت داره. من ذات علمم به اینکه این
ببین یه وقت شما میگید
من ادام یا این یا این نجس،
من صادرت بگم یه وقت شما میگی علم اجمالی بود، نمیشه اصل جاری کرد. تا وقتی علم اجمالی وجود دارد اصل نمیشه جاری کرد. اصل فقط مال شبهات بدوی است. ما به این میگیم علیت تامه، درست شد؟ یه وقت شما میگید نه، علم اجمالی هم باشه اصل میشه جاری کرد، اگه مانع دیگری پیش بگید نه یا ما به این گفتیم چی مقتضی. حالا اگر نسبت بعض اطراف باشه میشه موافق، چیز بحث موافقت. نسبت به همه اطراف باشه میشه بحث مخالفت. این از این نقض اون هم جواب دید. ما نقضای دیگه هم داریم. شما تو خروج از محل ابتلا بخواید تبیین درست و منطقی دو تا چهار تایی بکنید، آخرش بند به نفع ما، چون اونجا هنوز علم اجمالی از بین نرفته. یه نکته دیگه هم میگم، که حرف آخوند تاو شد. آخوند میگه که این تفصیل شیخم حرف آخوند دونی نقض شبه غیر محصول چی رو رد میکرد؟ علیت تامه رو هم در مخالفت هم در موافقت این رو رد میکرد میگه. اما اگر کسی در مخالفت علیت تامه شد در موافقت قالب علیت تامه بگید نشد دیگه با شبه غیر محصول که رد نمیشه، درسته شیخم؟ اون تفسیر رو چجوری رد میکنی؟ آخون میگه این تفسیره وضعش خرابتره. چرا شما قالب علیت تام بشدید؟ به خاطر این گفتید عقلا اجتماع زدان میشه؟ یا گفتید شرعا تو رواد به عینه آمده به عینه میشه تفسیری؟ یا اینا هست یا نیست دیگه. اگه هست این حرفا درسته، یعنی اجتماع زدان میشه. اگه به عینه یعنی تأکید قایت اهم از اجمالی و تفسیریه، پس اصلا علم در علم اجمالی اصول قابلیت جریان نداره. اگرم اجتماع زدان نمیشه جمع حکم ظاهری و واقعی میشه کرد، اون به عینه هم تأکید نیست به معنای تعرف و تفصیلنه. اینه، اینم یعنی در هر دو مختصیه. تفصیل دیگه چرا؟ تفصیل بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه وچی داره. این تا اینجا شد حرفای آخوند. بعد از آخوند سب کن، بعد از آخوند این که حالا چه باید کرد، اینها بحث شده. مدرسه ناینی گفتن همون تفصیل درست بوده. سرش هم اینه، این خود ناینی البته، سرش هم اینه که معتقدن اون جمعی که شما ای آخوند بین حکم ظاهری و واقعی میکنید جمع درستی نیست. بعد اون جمعی هم که شیخ میکرد اونم درست نیست. بعد خود ناینا جمع دیگری تو حکم ظاهری و واقعی دارن که با اون جمعی که اونا میکنن اصول تا جایی قابلیت جریان پیدا میکنن که منجر مخالفت عملیه قطعیه با حکم الله واقعی نشه. حالا بخواب اونا رو بگم دیگه وقت میگیره که صفاش مراجعه کنیم. اینطوری شد. پس اینا میان محضوری که به آخوند میگن، میگن همون محضور عقلی هست، منتها جمع شما رو قبول نداریم، جمع شیخ هم قبول نداریم، جمع دیگه میگن. اون جمع تمام مسئله رو پوشش شد، بذارید تمام شد. آقا ضیاء و اصفهانی تفصیل ندادن، قائل به علیت تام مطلقا شدن. بعد سعی کردن اون تأکید بودن به عینه رو توی روایت و همچنین اون بحث جمع بین حکم ظاهر بیشتر رو روایت تمرکز گرفتن، اون رو رد کنن و اون اشکال تعارض صدر و ذیل را بگن همچنان هست. به علاوه این نکته که اینا رو تعریف علم اجمالی هم دست داشتن، گفتن ما تعریف شما رو قبول نداریم، علم به جامع جهل به خصوصیت. آقا ضیاء و اصفهانی، ما میگیم حقیقت علم اجمالی و علم تفصیلی یک چیز بیشتر نیست، و وقتی حقیقت رو یکی بیشتر ندونستن و اون حقیقت رو مانع جریان اصول دیدن، قائل به علیت تام شدن. خواستید مراجعه کنید. آش خدم کریم هم اینجا بیانات زیبایی دارد، اون رو هم اگر خواستید ببینید. البته اگر دوران های رو خواستید ببینید، یه شرح های گلپایگان برای ایزار فواید، شرح دوران آش خدم کریم، اون شرح رو کنارش ببینید که هم آش خدم کریم هم به خوبی فهم بشه. خب حالا یه چند نفر بپرسن.
گفتیم که چرا حرف علامه مجلسی رو شما نمیزنیم؟ و گفتیم اینجا اینکه بخواهیم همه عطف بگیم در همه اصول جایی که مخالفت داره قطعی میشه، توی بعض حجیه بلا مرجع
مرجع معتبر نشاره.
خب الان به دفعه اون چی که مشکل ما بود این مخالفت قطعی علم ما بود دیگه، علم اجمالی که داشتیم.
ببین الان شما ببین گوش جناب عالی، یا میدانی یا این شراب یا یکیشو میخوری میدانی ها مشروب در میاد، بعد اون یا در نمیاد، بعد اون یکی رو میگی بخور، فردای قیامت جلوی شما رو میگیرن میگن مگه ما نگفتیم انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فجتنه بود. شما هر دو رو خوردید، قطعا خمر واقعی رو خوردید، چون خمر واقعی حرام شد دیگه.
نه مخالفت قطعیه که
همین شاره چی بگو؟ شاره چی بگو؟ بگو
فردا که
مون بازم آه یقین آخر داری چی میگی؟ بعد این داری علاوه افتی اینجا استثاب نمید میگفتی چون حالت سابقه شون نمیدونستی. اینجا باید سعی عبدالله سلام رو میخوندی. شاره اونجا به تو میگفت حتی تعرفت حرام منو به عینه هم گفتم، و گفتم مگه تو چطوری هر دو رو خوردی؟
تعجیب لامجه شاید اینجوری میسپاره دیگه. اون چی که مشکل ما سنست که مخالف قصدی نکنیم دیگه. شاید الان به من بسپاره که حل کنم از این خواسته استفاده کنم. تعجیب لامجه چه مشکلی
پیش یک کم دیگه بگم اونجایی که علم اجمالی داشت یکی از اینا چی بود؟ کسی که دوتا انا داشت یکیشون قصد موثقه اما یکیشون قصد چیز بود نجس بود نمیدونست کدوم آب دیگه نداشت امام چی گفت؟ یهریق و هما و یتیمم. اگه حرف شما درست بود بعد میگفت با یکیش بردار وضو بگیر تو یکیش اصلا طهارت جاری کن وضو بگیر تیمم در طول روز بوده وقتی که میگه هر دو رو بریز تیمم کن یعنی وضو نمیشه
وضو شرط
به قولش
شرط واقعیه اونجا
بحث وضو شرط واقعیه طهارت آب که واقعی نیست خبث ظاهریه
وضوتون
بستگی به اینه
که آب
پاکش نباشه اصلا طهارت جایی میکردی میرفتی وضو میگرفتی اگه حرف شما درست بود
وقتی
شرط واجبه
بشه
درد کنه شرط واجبه طهارت از شرط از واجبه میگم که شما اصلا طهارت جایی میکردی آب رو وضو میگرفتی الا آبی که توی شیر هست
نجس نمی
کنه کدوم دوزی نیست
آب اصلا تعالی
از کدوم دوزی اصلا تعالی جاری میکنه
دیگه اصلا تعالی جاری میکنه و اگه بدید خود دستمون میگیم نجس نشد منتها باش نمیتونیم وضو بگیریم چون وضو شرط واقعی
تعالی وضو اثر شرعی همون آب دیگه شما تو آب طاهر میخوای
همونجا و حرف باهر باشه تو همونجا میگی یکی از این آب به زود دست نجس نمیشه
چه چون جسد تعالی جاری میکنه اونجا اون نیست آقا اون قصه چیز دیگه است اون به خاطر اینکه نه اون رفتی به این
چیز
دیگه آقا ملاقی قصه چیز دیگه است الان بحث ملاقی نبود بحث خود وضو و آب بود ملاقی چون اصول تعارض میکنن تساقط میکنن اصل طولی مزاحم نداره مؤمن داره اما اینجا توی خدمت شما هر سبد آبه که بحث اصول طولیه نبود شما دوتا آب داشتی علم جاری یکیش نجسه اگر میشد اصل داشت جاری کنی امام نباید میگه برو تیمم کن خب بخونیم اینا رو
بله یه سوالیه که الان
متعلق
علم
اجمالی تونه
اگه تکلیف فعلیه
تکلیف
یا
فعلی.
تکلیف غیر فعلی
فعلی
اگه تکلیف فعلیه خود آخون حالا توی برواتوین مفصل گفته که از فرق نمی‌کنه علمتون تفصیلی باشه یا اجمالی
باشه اون تو فعلیتیه که منجز بشه ولی وقتی فعلیت فعلیت تعلیقیه بود
باشه اگه فعلیت تعلیقیه فعلیت تعلیقیه تو علم تفصیلی هم ممکنه من علم دارم به این که فلان چیز فعلیت
نه در علم تفصیلی وقتی علم پیدا کردی منجز هم میشه تعلیقش محققه چون در علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری وجود نداره یعنی علم تعلیق
مثلا اصلا ممکنه من بین مولا مثلا بگه خم حرامه ولی اینو فقط از کسی بخواد که اجمالاً علم
نه اون قطع موضوعی از بحث میره بیرون میشه قطع موضوعی یعنی علم رو در موضوع دلیل عکس کنه ما بحثمون توی قطع طبیعیه یعنی متعلق
بحثش هم همینه اگه من علم دارم که آقا مولا فعلا میخوان یا
شیخ خدا حرف اول رو بگی جوابشو بگی بعد خاصی رو همون بحث کنه این حرف رو جای گرفت اولین حرف شما این بود که فعلیت تعلیقی که ما میگیم این فعلیه یا غیر فعلی فعلی بعد فعلی که میگیم شما میگید که فعلی باشه براحت جاری نمیشه گفتم اون مال فعلیت تنجیزی اینجا فعلیت تعلیقی بعد گفتید تو علم تفصیلی هم اینو میاد اینو قصد میگم علم تفصیلی اگه باشه فعلیت تمیزی میشه چون اصلا اون تعلیقی اینه اگر تو علم پیدا کردی این حکمی که من گفته بودم بر تو فعلیت منجزه پیدا میکنه که بشکم فعلیت منجمل جان وقتی تو علم تفصیلی پیدا کردی قطعا علم پیدا کردی چون قطعا علم پیدا کردی بر تو منجزه میشه تو علم اجمالی که این بحث میاد چون علم اجمالی قطع ملموس علمه یه علم به جامعه یه جهل به خصوصیته چون جهل به خصوصیت هم کنارش هست مرتبه حکم ظاهری حفظ میشه و آخوند اینا ادعا میکنن که این فعلیتش تعلیقی تنجیزی نمیشه اما وقتی علم تفصیلی باشه چون هم علم به جامعه هم به خصوصیته دیگه مرتبهی برای حکم ظاهری باقی نمیمانن اصول دیگه قابلیت جرایان ندارن اونجا اون قطعا تمجیزی میشه چون مشروطش محقق شده تمجیز شده حتی رو مبنای آخوند هم جایی برای جرایان اصول نیست این عقلیش و شرعیش وقتی میگه حتی تعرف الحرام بعینه تفصیلا این که این غایت علم اجمالی را بگیرد یا نگیرد محل دعوا بود درسته؟ اما این که این غایت علم تفصیلی را قطعا میگیرد محل بحث نبود و و شما وقتی که علم تفصیلی پیدا کردی قطعا تعرف الحرام بعینه محققه، چه تأکید بگیری چه اعتراضی بگیری. وقتی محقق شد دیگه جایی برای کل شیء لک حلال باقی نمیمونه. و همین جهت تو علم تفصیلی جای جریان اصول نیست و لذا اونجا قابل ملیت تام هستیم. اما تو علم اجمالی جای اصول هست، هم بحث عقلیش هست هم بحث نقلیش هست. اون بعینه اوی اینو بخونیم. حالا اون حرف بعدی هم که یه حرف دیگه هم زدیم اون غیر از این بود، اون حالا بعد از کلاس رو بود. امر هفتم، حجیت علم اجمالی. همانا شأن چنین است به تحقیق شناختی که علم تفصیلی به تکلیف فعلی، چون اطلاع فعلیت معلقه، چون تکلیف اقتضایی و انشایی برای ما اقتضایی اصلا تکلیف هم نیست، مقدمه تکلیف، انشایی هم برای ما منشأ اثر نیست. الان ما یقین داریم که شارع انشا کرده قضاوت بر اساس واقع را، ولی میدانیم فعلیتش مال زمان امام عصر روایت من لایزه آورده دیگه.
اقتضا آخوندو بعضی ها توجیه میکنند بستگی به اون ماهیت حکم داره،
توجیه که حالا الان بحث الانمون نیست، مراجعه کنید هم امام توجیه رو نقل کرده و رد کرده، هم آقای آشمام حسین داره، حالا آشمام حسین سختونه، آقای خویی هم همون بیان، امام بنش فرق داره، آشمام حسین بیانه داره، آقای خویی هم همون بیان آشمام حسین آورده، اون تا یه بیس عرفی تر ولی همون رو گفته عرفیه. ولی خواستید مراجعه کنید، آقای تبریزی هم همون بیان خویی رو تکرار کرده. ما قبول نداریم، طرفدار داره. اقتضای رو دو جور معنا کرده، یکی همین مسائل و مفاسده، بعضی گفتن منظور آخوند این نیست، اقتضاش به لحاظ سنخ حکم متفاوته، بعد استفاده کردن در اینکه اقتضا رو بزن مراتب حکم بدانن، اون اشکال مبنایی داره. اینا رو حالا شما آقای خویی رو ببینید راحته، یا آقای تبریزی راحته، اینا رو میتونید ببینید. اون تفسیر رو آوردن نقدم کردم، حالا بعد خودتون فکر کنید، من طرفدارم دارم. علم تفصیلی به تکلیف فعلی، نه اقتضایی و انشایی که اقتضایش که اصلا مقدمه نیست، انشایی هم برای ما اثر نداره. علم تفصیلی علت دامه برای تنجز تکلیف، این جایی که شما علم تفصیلی دارید جای جریان اصول بگید نیست، مرتبه حکم ظاهری نیست. لا دکاد و تنال علم تفصیلی را ید جر، نه اثباتا نه نفیت. بله به لحاظ مبادی امکان نفی هست، بیاد بگی از این راه نرو، قبلا گفتم روایت عوامی دارم. آیا علم اجمالی هم همینطوره، یعنی علت تامه تنجز تکلیف یا نه؟ در این مطلب اشکاله، سه قوله. اول مختار خودشون بگه بعید نیست که بگی تکلیف چون کشف نمیشود به سبب کی؟ علم اجمالی تمام الانکشاف. ببینید در علم تفصیلی شما هم جامعه رو میدونی هم خصوصیت رو، انکشاف کامله، ولی در علم اجمالی جامعه رو میدونی ولی خصوصیت را نمیدانی، پس انکشافت کامل نیست، مرتبه حکم ظاهری و اصول محفوظ میشه به لحاظ اون خصوصیتی که نمیدانی. تکلیف چون کشف نشده با علم اجمالی تمام الانکشاف، و کانت، کانت فکیه لمیان کشه، و حیث و کانت مرتبه حکم ظاهری با علم اجمالی محفوظتن، به چه لحاظ؟ به لحاظ خصوصیت، چون خصوصیت رو نمیدونی دیگه، به لحاظ خصوصیت مرتبه حکم ظاهری محفوظه. جازه، جازه نقصش چیه؟
جواب
حیثه. حیث و علم اجمالی علم مطلق نیست، جهل به خصوصیت هم توشه و به لحاظ اون جهل جای حکم ظاهری هست، جای رفع مالای علمون هست. جازه که اذن بدهد شارع به مخالفت کی؟
علم اجمالی.
احتمالاً این یعنی عدم علیت تامه برای موافقت قطعیه، احتمالاً چه دیگه؟ یکی رو اجازه بده، بل قطعه یعنی در هر دو طرف اجازه بده، این یعنی مخالفت قطعیه با علم اجمالی، یعنی من آخون تو هر دو طرف قائل به، بگید قائل به چه هستم؟ اقتضا هستم، قائل به اقتضا هستم، یعنی اگر مانعی نیاد اصول جریان میاد. حالا شروع میکنه به حرف اونا، اونایی که علیت تامه میگیرن دو تا حرف دارن، یکی عقلی یکی نقلی. عقلیش اینه که میگن اگر بخوای اصول رو جاری کنی اجتماع زدن یا اجتماع نقیزن میشه. شما از یه طرف میخوای بگی حلال، از یه طرف میخوای بگی حرومه، مثلا که تو هر دو جاری کردی. و نقلیش همون صحیح عبدالله بن سلامه که حتی تعرف الحرام بعینه، میگن بعینه تأکید غایت میشه مطلق المعرفه. آخون جفت ایدار هم جواب میده، نقضم میکنه تازه به شبهات غیر محصوره. و لیسه، اول عقلیشو جواب میده، لیسه محصور مناقضه تناقض داشتن کی؟ اذن در ارتکاب جمیع الاطراف. لیسه محصور مناقضه اذن در ارتکاب جمیع اطراف با علم اجمالی، لیسه الا همون محظور مناقضه حکم ظاهری با حکم واقعی. این چیزی غیر از اون نیست. هر جور شما جمع حکم ظاهری و واقعی رو گفتی، اینجا میتونی از اجتماع زدان یا اجتماع نقیزان فرار کنی، بگی اون حکم واقعی مال یه موضوع، مال یه مرتبه است، حکم ظاهری مال یه موضوع، مال یه مرتبه دیگه است. و لیسه، این اشکال عقلیش رو داره جواب میده، لیسه محظور مناقضه اذن در ارتکاب جمیع اطراف با معلوم اجمالی الا همون محظور مناقضه حکم ظاهری با حکم واقعی که در شبهه غیر محصور مطرح بود، در شبهات بدویه هم حتی مطرح بود. ضرورت است، ضرورت علت کیه؟ لیس الا محظوره. چرا محظورش فقط همون محظوره؟ چون تفاوتی نمی کنن در تناقض بین تکلیف واقعی و بین اذن بالاقتحام. این اذن بالاقتحام اون طرف دیگر اون تکلیف ها، که اونا میخوام بگم تو اگر به جمعی اطراف اصول جاری کنی با تکلیف واقعی تناقض پیدا میکنه. میگه تناقضی بین تکلیف واقعی و بین اذن به فرو رفتن فی مخالفتی، فی مخالفتی متعلق به کیه؟ اذن، آره اقتحام، اقتحام در مخالفت علم اجمالی بین الشبهات، بین الشبهات تلاقه که عدم تفاوت. شبهات همینی شبه محصوره و غیر محصوره، بعد در هر دو تو علم اجمالی داری. یه علم اجمالی در تامه است، تو غیر محصورش هم نباید براحت جاری کنی. یه جوابی آغازی ها داده به این اشکال، وقت کردید مراجعه کنید ببینید به همین غیر محصوره. خب اینجا من ضرورته، حالا دوباره معنا میکنم، تفاوتی نیست در اشکال تناقض بین تکلیف واقعی و بین اذن به فرو رفتن در مخالفت علم اجمالی، تفاوتی نیست بین شبهات چه محصوره چه غیر محصوره. و شما تو غیر محصوره براءت جاری میکنید، درسته یا نه؟ براءت جاری میکنید. اگر علم اجمالی علت تام است، چه در موافقت چه در مخالفت، یعنی اگر جای علم اجمالی باشد اصلا باید جاری بشه، تو غیر محصورش هم نباید جاری بشه. اونجا هم علم به جامعه و جهل به خصوصیت وجود داره. فما به تفصیل، این ما مبتداست، اون راه حلی که با اون راه حل تفصیل میکنی از محصور در
غیر
محصور و بدویه، غیر محصور و بدویه، محصور جمع بین حکم ظاهری و واقعی است. دقت کردید؟ اون راه حلی که با اون راه حل تفصیل میکنی از محصور در شبهه غیر محصوره و بدویه که همون مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی است، اون ما به تفصی کانه، این کانه خبر ماه ها، ما مبتداشه، کانه خبرشه، اون ما به تفصی کانه به تفصی از محصور در قطع به تکلیف در اطراف شبهه محصوره ایزن همانند غیر محصوره. هر راه حلی اونجا میارید که جریان اصل رو توجیه میکنید، اینجا میه. اگر بگید با علم اجمالی اصل معنا نداره، تو غیر محصول معنا نداره. اگه داره جمع و بزاری واقعیه، اونجا هم جمع کنید. فما به تفصیل از محضور در اون جایی که در بدوی و غیر محصول که اون راه حل جمع و بزاری واقعیه، کانه به همون راه حل تفصیل از بگید محضور در قطع به تکلیف در اطراف شبهه محصوره هم عیزن کماله. و اشاره کردید به این ما به تفصیل سابقا، اون فعلیت تعلیقی و تمجیزیه که من میگم اکثر احکام فعلیتشون تعلیقی است، معلق به علم تفصیلی هست، جایی که من علم تفصیلی ندارم اون به فعلیتش نمیشه، حکم ظاهری فعلیت پیدا میکنه و یعطی انشاءالله مفصلا تو عوامل. نه، یه نکته است، علم اجمالی مثل علم تفسیری علت تامه نیست، ولی مثل شبهات بدویه هم نیست، چون علم اجمالی لولا المانع مقتضی وجوب موافقت رو داره. اگه اصل مؤمنی از سوی شارع نیاد من باید موافقت کنم، ولی شبهات بدویه مقتضی هم برای وجوب موافقت بگید نداره. این نم استدراک از اینه که درست علم اجمالی مثل علم تفسیری نیست، ولی کاملا هم مثل شبهه بدویه نیست. نم علم اجمالی مثل علم تفصیلی است در صرف اقتضا، نه در علیت تامه. فیوجب علم اجمالی تنجز تکلیف را ایزن همانند علم تفصیلی، اگر من نکند از تنجز تکلیف مانع عقلن، همانطور که در اطراف کثیر غیر محصول مانع عقلی است، چون نسبت بین حرام واقعی با مجموع اطراف میشه یک نسبتی که عقل به او اعتنا بگید نمیکنه، این مانع عقلی میشود از تنجز علم اجمالی. پس علم اجمالی هم مقتضی تنجز تکلیف هست، اگر من نکنم از تنجز تکلیف مانع عقلی مثل اطراف کثیره غیر محصوله، که چون احتمال دیگه معتد به نیست، اینجا عقل دفع ضرر محتمل میذاره کنار، قبه قابل بیان. یا مانع شرعی مثل اونجایی که در اذن اشاره است در اقتحام در اطراف، کما اینکه این اذن در اقتحام ظاهر قول امام کل شیء فی حرام و حلال است، اشاره کرد به دلیل شرعی اونا که رسائل هم داشت، که اگر این اصول رسائل گفت به عین تاکید غایتش مطلق المعرفه، لذا اصلا ادله و روایات فقط مال شبهات بدویه هم اصول و الا تعارض صدر و ذهن میاد. یادتونه ماهای نمیگیم ماهای ماه آخوند و منطبه اهل تحقیق، حالا جسارت به شیخ نباشه، آخوند اهل الله مقاما میگوید به عینه یه تفسیر، همون معنایی که تفسیر علامزه درست بود، حالا بله اون مانش در همه جاری کردش درست بود، ولی این که معنایی درست معنا کرد به عینه یه تفسیر با عینه و فرم. خلاصه فرمید چیزا شد؟ هم عقلیشون رو جواب داد، هم شرعیشون رو جواب داد، هم نقض کرد کلامشون رو به شبهه غیر منصوب. به طور خلاصه شو بخونم فردا روز خلاصه. به طور خلاصه قضیت و این قضیت و مبتداست، قضیت و صحت المؤاخذه بر مخالفت علم اجمالی با قطع به تکلیف در بین اطراف شبهه محصوره و عدم و صحت مؤاخذه ما عدم حصر اطراف، یعنی که شما علم اجمالی رو تو محصول وجوب موافقت میدید، همین علم اجمالی رو تو غیر محصول وجوب موافقت نمیدید، با اینکه تعریف علم اجمالی اون جمع هست. یا مل اذن فل اقتحام فل اطراف که در کجا پیش میاد؟ در خروج بعض اطراف از محل ابتلا، در اضطراری که قبل از علم اجمالی باشه به معین با این قیودا، که اینجا هم اذن در اقتحام در بقیه داره. مقتضای اینها هو خبر اون قضیت های قضیت های مقتضا صبح خبشه، مقتضای اینها این است که علم اجمالی مقتضی تنجز بوده، تو شبهه محصول مؤمن پیدا نشده، توی اونور مؤمن پیدا شده، نه علت تامه. والحمدلله رب العالمین. سلامات بفرست. من
بگم شاید اومد این
بله درسته، فتعملش هم اوثق نقل کرده که وجه تعملی که گفته بوده چی بوده،
که اونم واقعا چیز هست دیگه، یعنی واقعا اون عقاب هست و مثلا باز عقل کجا نمیاد دیگه وقتی عقاب هست بادشان.
نه این رو مرحوم آش عبدالکریم تو دوره الفقه اینو اولا وجه تعمل اوثق داره که یعنی از شیخ نقل کرده که در دورر آشق عبدالکریم جواب داد، امام هم جواب آشق عبدالکریم آورده و توضیح داده در همون شبهه غیر محصوله، چون امام اینا همون دلیل رو قبول دارن، امام و آشق عبدالکریم و اینا کلن آیه عراقی و نه همون احتمال عقلی اصلا امام میگه خروج از محل ابتلا رو به عنوان ثابت مطرح کردن غلطه، آشخط بکنیم هم داره، چون محصوره هم باشه خروج از محل ابتلا و برگشت مجوزه، اسر و حرج و خروج از محل ابتلا از بس بیرون. حرف اینه، مگر ما نمیگفتیم چرا ما میگفتیم باید احتیاط کنه؟ چون عقل میگفت مقتضی موجود مانع مفقود، این حکم عقل همون دفع ضرر محتمل بود. وقتی اون احتمال ضعیف بشه، عقل نه تنها دفع ضرر محتمل رو کنار میذاره و نمیاره، بلکه قبح عقاب بلا بیان رو میاره. رفتار عقلا هم شاهده، شما الان از خیابون که رد میشی احتمال 1% میدی که شاید ماشین بهت بزنه، ضعیف. مسافرت که میری احتمال 1 ضعیفی میدی برای تصادف، ولی به احتمال ضعیف اعتنا نمیکنی. رفتار عقلا شاهد میشه، برای چون اصل قضیه حکم عقل بود،
چون اطمینان برخلاف داری،
چی داری؟
اطمینان داری زنده میمونی،
اطمینان داری زنده میمونی، همش اطمینان به زنده موندن نیست. احتمال وقتی، البته اطمینان بدیم چی معنا میکنی؟ روی یه مبنا درست میگی. اگر اطمینان یعنی اون چه که احتمال خلافش اون مقداریست که عقلا بهش اعتنا نمی کنن، ما اینو میپذیریم، چون دقیقا همونی که ما میخواییم، ما هم همینو میخواییم بگیم. میخواییم بگیم در علم اجمالی صرف علم اجمالی مانعی نیست، یه جاهایی از اون اطمینان عقلی میاد جلو، مثل محصوره، مثل غیر محصوره، مؤمن